بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، استاد یزدان پناه، چهارشنبه 18 اسفند ماه، جلسه 59.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در مقدمه المیزان به مقام هفتم رسیدیم که نقد رویکرد عارفان بود. و اما المتصوفه فانهم لاشتغالهم بالسیر، صفحه 7 المیزان. بیان علامه طباطبایی رو در اینجا در نقد روش تفسیری عارفان گفتیم، بیانشون رو کردیم. در این مرحله آخر در جلسه قبل به بحث تأویل در قرآن و تأویل قرآن رسیدیم که جناب علامه طباطبایی تأویل رو معنای حقیقت گرفتن از آیات قرآن استنباط کردن که معنای حقیقت. این بحث ها رو ما الان هیچ مورد نقد قرار نمیدیم، مورد بررسی قرار نمیدیم، چون الان جاش نیست و الا در جاش باید استاد شواهد علما یا کافیه برای این حرف یا نه، اینا باید در جا خودش بحث بشه. اصلا تأویل در قرآن به چه معناست، اینا باید بحث بشه در جا خودش، واقعا جای بحث دار. ولی بیان علامه رو دارم الان عرض میکنم. بیان علامه این بود که تأویل در قرآن معنی خلاف ظاهر نیست، تأویل به معنای حقیقت قرآنه. تأویل اصلا کلن در قرآن به معنای حقیقت واقعیات موجود حقیقی که در باب قرآن باید بگیم حقیقت قرآن میشه ام الکتاب. تأکید میکنم جناب علامه طباطبایی در باب قرآن و تأویل قرآن، تأویل قرآن رو به معنای تأویل هستی شناسانه معنا میکنن، یعنی همون حقیقت قرآن که میشه ام الکتاب و دستیابی به ام الکتاب به نحو حضوری شهودی تطهیری که وقتی کسی اونجا رسید به او دست پیدا میکنه. این رو ما توضیح دادیم، یه متنی رو از قرآن در اسلام خوندیم، یه متن دیگه که تو متنم بخونم دیگه این بحث تمام میشه، میریم تو بحثای بعدی. المیزان جلد 3، ایشون هم خودشون گفتن این رو ما تو جلد 3 انشالله سنبین فی اوائل سوره آل عمران، در اونجا ایشون این توضیحات رو آوردند. صفحه من بعضیشو میخونم دیگه، چون اونجایی که مهمه و الا بقیهش همشو بخوام چیز کنیم خیلی کار مفصل میشه و لزومی هم نداره، الان وقتش نیست. ایشون انواع به اصطلاح دیدگاهایی که در باب تأویل هست همه رو آوردن، در نهایت نظر خودش هم دادن. المیزان جلد 3 صفحه 46، بعد از اینکه چند معنایی که شده در این زمینه، ابتداعا اینجا 4 معنا رو اینجا آوردن و بعد یه دو تا خرده ریزی هم گفتن، بعد آخرش گفتن تک تک اینها اشکال داره تا نظر خودشون رسیدن. صفحه 46. اما اجمالا در مورد تفسیر چند معنا داره تأویل، اما اجمالا فلانک قد عرف ان المراد به تأویل الآیه لیس مفهوما من المفاهیم که تدل علیه الآیه. منظورمون از تأویل آیه این نیست که مفهومی از مفاهیم آیه رو میخوام به دست بیاریم که آیه برو دلالت میکنه، سواء اون کانو مخالفن لظاهر او موافقن، که اگه مخالف بود بعضی ها مخالفه به اصطلاح معنای مخالف باشه میگن تأویل، بعضی ها نه اصلا معنای موافق باشه میگن تأویل. میگه ایناش کدوم نیست، بل هو من قبیل الامور الخارجیه. اینجا تعبیری که اصلا کرده راحت تر گفتیم حقیقت امر خارجی، ولا بله بل هو من قبیل الامور الخارجیه. بعد تعبیر میکنه خب این که میگید امور خارجیه هر امر خارجی، ولا کل امر خارجی حتی یکون المصداق الخارجی للخبر تعویلا له، حتی اینم نه، بل امر خارجی مخصوص نسبته الی الکلام نسبت الممثل الی المثل و الباطن الی الظاهر. تا تعبیر چی فرمودن؟ حالا که ما در مورد قرآنم میگیم تأویل به معنای حقیقت، تأویل قرآن یعنی حقیقت قرآن، یعنی حقیقت قرآنم یعنی امر خارجی، نه هر امر خارجی. کدوم امر خارجی؟ امر خارجی که نسبتش با این کلام بشه نسبت به اسلام مثال و ممثل، نسبت ظاهر و باطن، او بشه باطن بشه این ظاهر. اون ام الکتاب حقیقی را آهسته آهسته جلناه و قرآن عربی، یا اون حقیقت باطنی حقیقی وجودی را تبدیل به این ظاهر و این لفظ قرآنی کردیم. باز است طبیعی میکنه نسبتش باشه باطن و ظاهر. خب اینو بگم، ایشون مطلق حقیقت خارجی رو ایشون نمیخواد بگه حقیقت قرآنه، اینجوری نه. این که مثلا قرآن هرچی اشاره داره به امر مادی که معمولا ابن تیمیه میگه، ایشون میگه نه اینجوری نه، اون اصل ام الکتابی. این یک متن خوندم خدمتتون، باز صفحه 40 بله 49 و اذا عرفت مامر علمت ان الحق فی تفسیر التأویل انه الحقیقة الواقعیه، حقیقت خارجی، التي تستند الیه البیانات القرآنیه، بیانات قرآنیه به او اشاره داره، مستند به اوست، من حکم او موعظه او حکمت و انه موجود لجميع الآيات القرآنیه. با این توضیح دیگه محکم متشابه فرقی نداره، تمام آیات دارای چی هستند؟ به اصطلاح تأویلند. چرا؟ چون عمقش اونجاست. و انه موجود لجميع الآيات القرآنیه محکم و متشابه ها، و انه ليس من قبيل المفاهيم المدلول عليها بالالفاظ بل هي من الامور العينيه المتعالیه من ان یحیط بها شبکات الالفاظ. او حقیقت اصلی است که این الفاظ اصلا نمیتونه احاطه به او پیدا کنه، و انما قیدها الله سبحانه بقید الالفاظ، پس اون حقیقت رو خدا آورده به این قید الفاظ در آورده. چرا؟ لتقریب ها من از هاننا، بعض تقریب این بیاره که ذهن ما آماده. پس خود این الفاظ چی میشن؟ مثلا برای حقیقت که در قرآن وجود داره، و یک الامثال که تزرب ل یقرب بها المقاصد یا ل یقرب المقاصد بها، و توزه به حسب ما یناسب فهم السامع، مناسب با فهم السامع. کما قال تعالی والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربی، یا اون کتاب مبین رو گرفتیم عربی کردیم که شما لعلکم تعقلون، که اون توضیحی که ایشون میده به اصطلاح برای تقریب، و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی و حکیم و فی القرآن تصریحات و تلبیهات به هذا المعنا. اینم یک متن. یک متن دیگه هم بخونم، صفحه 54. در صفحه 54 این تعبیر رو داره، میخوام بخشش رو بخونم چون اینا ما دیگه بعدم باید بخونم، فقط میخوام فضایشون. و بل جمله فالمحصل من الآیات الشریفه ان وراء ما نقرأه و نعقله من القرآن، نقرأ او این الفاظ و نعقل او معانی، ورای این الفاظ و این معانی، و بالجمله فالمحصل من الآیات الشریفه ان ورای ما نقرأ او الفاظ و نعقل او معانی من القرآن امرن، ورای اینها یه امریست، هو من القرآن به منزلت روح الی من الجسد و المتمثل من المثال، و هو الذی یسمیه تعالی بالکتاب الحکیم، و هو الذی به اصطلاح تعتمد و تتکی علیه معارف القرآن المنزل، معارف قرآنی که نازل شده و مزامینه، مزامینش همه اعتماد به او میکنه از اونجاست. و بعد چون این امری از افهام عادی خارجه، بعد این تعبیر میاره، از افهام عادی خارجه مگر نفوس مطهر پاک. ثم انه تعالی قال انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون لا شبهة فی ظهور الآیات فی ان المطهرین من عباد الله هم یمسون القرآن الکریم الذی فی الکتاب المکنون و المحفوظ من التغیر، اونی که محفوظ از تغیر هست به او میرسند. این توضیح رو داده، خودتون حالا رجوع میکنه. خواستم این چند تا متن رو بخونم تقریبا اون حقیقت قرآنی که الله میگه مشخص بشه، ام الکتاب، نه چیز دیگر. یک دفعه برداشت دیگری نشد. من دیدم یکی از این اساتید بهش میگم علامه قائل به حقیقت قرآن، حقیقت هم یعنی حقایق خارجی، امور خارجی، و میگم همینا که تو خارج هستن. خب این حرف رو ابن تیمیه داره، ایشون الان میخواد نسبت این قرآن رو با او نسبت باطن با ظاهر کنه. او میشه باطن، اینجوری شما گفتی باطن نشد که، این هم اینجاست ظاهر، اون اونجاست حقیقت حاشیه خارجی این لفظه، اینجوری میشه. و ابن تیمیه یک دلیل داره، ولی الله میخواد یه چیز دیگری بفهمه، بلکه اوج تأویلات قرآن، اوج تأویل به معنای بتونگرایی، به معنای بتونگرایی تعبیر میاد، اوج بتونگرایی قرآن میشه این ام الکتاب. کسی اگر بخواد اوج قرآن را دست پیدا کنه و بعد او رو کسی دست پیدا کنه، تمام الفاظ هم معنا داره. ما اینجا توافد بدوی میفهمیم، مثلا این آیه نمیتونیم با اون آیه جمع کنیم، یا بعضی ما مشکل ور میخوریم، یا بعضی ما میگیم مقصودش چیه، این به خاطر اینکه ما این سوی استادیم. ولی کسی به اون اصل وصل باشه، از اون طریق اصلا تمام اینا معنا داره، بلکه اسراری میفهمی که آدم تعجب میکنه اینجا هم میشه فهمید. بله میشه فهمید، دلیلش چیه؟ به اون اصل وصله. لذا این بیان علامه میخواد بگه بتونی که معنایی باشه، نه بتون حقیقتی قرآن، بتون حقیقتی قرآن اصله. اونی که ایشون گفته، اگر بنده بعدها حالا توضیح شد بدم تو بحث آیون و عرفا، اوج فهم قرآن آنجاست. اوج فهم قرآن، ما میگیم کسی طهارت داشته باشه مراحل اولیه، میتونه از دل قرآن یک نوع القاءات خوش معنوی به القاءات ربانی و سبوحی تو دل قرآن احساس پیدا بکنه، معانی رو بفهمد، القاءات و الهاماتی داشته باشه. این چیزی است یه وقتی میگیم نه اصلا وصل به حقیقت قرآن میشه تو ام الکتاب. ام الکتاب اوجه و بیان علامه هم طبیعی که نسبت باطن با ظاهر تأکید میکنه. این رو در کار علامه داریم و منظورش این بود. خب تمام شد بیان علامه طباطبایی به توفیق الهی در این مقام هفتم. حالا بعد از این بحث ما میرسیم به بحث بعدی. یعنی چی؟ یعنی همون روالی که قبلا داشتیم. جناب علامه طباطبایی که اینجا الان خیلی سربسته این بحث رو به این شکل پیش بردن، کلن نظرشون در باب تفسیر عرفانی با همه جوانه به شیه، نظرشون در باب اصلا راه شهود، آیا علامه طباطبایی قائله که قرآن قبول کرده راه شهود رو، میپذیره راه شهود رو، راه بتون بازه، باطن رو میشه برسن، به بتون حقه، بتون قرآن داریم، همه این بحثا جزء بحث ماست، چون همین بحثا اینجا گفته شد، ما مجبوریم بشه بتون قرآن داریم، بتون قرآن داریم، میشه رسید، آیون و عرفا رسیدن نرسیدن، علامه طباطبایی چی میگه، تمام بحثا علامه رو توی زمینه واچم. یعنی همه اون چیزی که ما تو این مقام هفتم خوندیم، دیگه پاره هایی که هر بحثی علامه کرده، همه اینا رو ما باید ببینیم علامه مجموعاً چی میفرمان. همون گونه که در مورد نسبت عقل و فلسفه با تفسیر رو بررسی کردیم، الان باید نسبت عرفان و شهود رو با تفسیر از منظر علامه بررسی کنیم، بعد ببینیم چی در میاد تهش، بالاخره علامه چی میخواد بفرمان. اینجام که مطالب ایشون رو خوندیم، ایراداتشون هم دیدیم. وقتی تمام شد بعدش میرسیم به بیان مختار، ببینیم چی میشه گفت. ما اون روالی قبلا هم داشتیم و توضیح میداد علامه طباطبایی تو این زمینه. اول از شهود شروع کنیم و راه باطنی، ببینیم علامه از قرآن چی میفهمه. و به تعبیر دیگر علامه تلقیش اینه که خود قرآن اجازه داده که بعد بشه در کار تفسیر به کار برد از راه باطنی را یا نه، باید یواش شروع کنه. علامه طباطبایی در باب شهود جاهای متعددی بحث داره، دقت میکنید، جاهای متعدد که حالا باید آهسته آهسته وارد بشیم توی این جاهای متعدد و بحثاش رو داشته باشیم. یکی از اونها که خیلی راحت تره سر راست به سرعت بخونیم از اینجا شروع کنیم، یه بیانی داره در صفحه 87 شیعه، کتاب شیعه که آقای خسروشاهی تحقیق کردن، صفحه 87. اونجا تعبیری داره حقایق قرآنی را، حقایق دینی را، اسرار دین را، اموری که دین میگوید را، حالا چه اسرار چه حقایق دینی را به چه راهایی میشود یافت. به طور خیلی خلاصه شروع کنیم، پایه بحث ما میشه. این بحث تو شیعه در اسلام هم داره، انشالله باز بعدم براتون میارم. به تعبیر دیگر حقایق دینی نوعا ماورایی است و مطالبی را دین میفرماد، حقایق دینی حساب میکنه، چه امور ماورایی، چه اموری که دین به طور کلی میفهمه. این حقایق دینی چگونه میشه رسید؟ ایشون میگه سه راه داره برای رسیدن. یک راه، راه نقله که معمولا متون دینی به زبان ساده مطالب رو گفتن، همون میتونه استفاده کنه. الان ما به آیه و روایت رجوع میکنیم، میفهمیم مثلا برزخ این گونه است، قیامت این جوریه، نمیدونم خداوند سبحانه این اوصافو داره، قضا و قدر اینه و این جور بحثا، هر چی که حالا است. راه بیان ساده ای داره که معمولا عموم هم استفاده میکنه، پس عموم هم میتونن سهیم بشن در فهم عقاید دینی از راه متن ظواهر، ظواهر دین. خب این یک راه. راه دوم راه عقله، که راه عقل چی، از چی استفاده؟ از فطرت. فطرت هم در از منطقی که بر اساس فطرته، راه عقل که بر اساس منطق فطری، چون بحث منطق فطری رو قبلا گفتیم، علامه داوودی میگه که قرآن در باب فطر در مورد منطق حرفی نداره اصلا، چون جزء فطرته، بر حسب همین تعامل توضیح دادیم، اینا رو خوندیم گفتیم متن رو. میگه اینم یک راهه برای رسیدن به، یک راه هم راه شهود، راه تصفیه دل، راه سلوک، طی میکنی به شهود میزه، عقاید دینی رو میفهمی. این راه بازه
چی؟ منظورشون
از نقل یعنی همین متون دینی، آیات و روایات.
اگر
هیچ اشکال نداره، بازم یعنی از راه آیات رسیدی، مشکل نداره. نه یعنی فقط ظواهر استادی سطح میفهمید، نه. الان علامه طباطبایی خودش توی المیزان داره خیلی از اسرار قرآن رو میفهمه، اما از همین الفاظ، الفاظ قرآن، از راه آیات. صفحه 87 کتاب شیعه که آقای خسروشاهی تحقیق کردند، چون یه کتاب دیگری هم هست، یکی از آقای دیگه تحقیق کردن، همین کتاب شیعه است. حالا این صفحه آدرس دادم آقای خسروشاهی تحقیق. برای نائل شدن به واقعیات و حقایق هستی که ادیان و مذاهب به سوی آنها دعوت می کنند، حقایق و واقعیات هستی که ادیان و مذاهب، یعنی حقایق دینی که معمولا دین مطرح میکنه، اون حقایق خودش، برای نائل شدن به واقعیات و حقایق هستی که ادیان و مذاهب به سوی آنها دعوت میکنه، سه راه تصور شده است. راه ظواهر بیانات دینی که حقایق را در لفافی دعوت ساده حفظ نموده است. ظواهر بیانات دینی، آیات و روایات چکار کرده؟ در لفافه دعوت ساده، یعنی خیلی به زبان ساده مطلب رو گفت. و راه استدلالی عقلی با منطق فطری که راه تفکر فلسفی است. استدلالی عقلی با منطق فطری، منطق فطری توضیح دادیم که فطرت ما بر اساس منطقی، که راه تفکر فلسفی است. پس این هم یک راه برای رسیدن حقایق دینی. و راه تصفیه نفس و مجاهدات دینی که راه عرفان و تصوف است، که راه عرفان و تصوف است. نفس عرفان تصوف، یا تو از تصوف گفتیم به چه معنا به کار میاد؟ تصوف معنای عرفان، نه منظور یعنی دراویش اینا، منظور نیست، اصطلاحی بود که از قبل بود. خب میبینید الان این راه، اینا مبانی راه میدون. بعد علامه طباطبایی همین بحث رو تو المیزان در جلد پنجم صفحه 270 اونجا مسئله گفته، به نظرم خیلی روان و با دقت از دل آیات چجوری به دست میاد که راه شهود هست، شهود حقه و شهود رو خود شریعت قبول داره و بعد به حقایق دست پیدا میکنه. اینها قشنگ از این آیات استفاده میکنه، توضیحی داره، من از اونجا دارم براتون میخونم. صفحه 270 اصلش هم ذیل همون بحث هایی است که قبلا داشتیم در باب عقل گفتیم مکتب تفیق ایرادهایی داره، اونجا ایشون داشت جواب میداد، تو همین جلد پنج المیزان داشت جواب میداد به اونها، اون اشکالات رو که جواب داد، همین مسئله منطق و فطرت و عقل و چگونه نسبت عقل و دین، اینا رو داشتیم میخوندیم گفتیم. در آخرش یک سوال مطرح شد، به انقل صفحه 267 سوالی مطرح شد که خب شما میگید طریق تفکر منطقی اگه هست، خب طریق تفکر منطقی هم برای کافر هم مؤمن، پس چرا دین مسئله مثل تقوا رو مطرح کرده، مسئله به نام عمل صالح رو مطرح کرده و بعد توضیح داده مثلا کسی که اهل انابه نباشه تذکر پیدا نمی‌کنه، متوجه نمیشه، یا تا کسی تقوا پیشه نکنه نمیتونه به این مرحله علمی برسه، و گاهی تعبیر میکنه فعرز ام من تولا ان ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدا. که اینجا صحبت اینه که مبلغ علمشون پایینه وقتی کسی که اعراض میکنه، پس نشون میده اگر راه تفکر منطقی بازه پس نباید افراد فرقی داشته باشن. اینا جواب میده اینجا که من جواب دیگه احتیاج نده، فقط خیلی خلاصه برای اینکه فضا رو روشن کنم ببینید. میگه این تقوایی که گفته شده و این انابه گفته شده، عمل صالح امثال اینها میدونید چی کار میکنه؟ باعث میشه موانع و قیود عقل رو بنده، عقل شفافتر کارش انجام بده. یعنی این هست، حق تأثیر داره، اما تأثیرش اینه که شفافتر بتونه به اون قدرت عقلی، چون اون قدرت عقلی احتیاج به تجرد داره، تجردش هم با همین امور پدید میاد. این توضیح خلاصه است که داده شد. به تعبیر دیگر پس این آیات منافی نیست که بخواد راه تفکر عقلی رو برداره، اصلش اینجوری بود تمام شد. یعنی میخواد بگه چی؟ راه تفکر عقلی رو این آیات، نه اینکه اون آقا میخواست بگه راه تفکر عقلی واسه است بریم مثلا مثلا تقوا، چون میگه نه این یه چیز دیگه است. اما یک چیز هست واقعیته که در صفحه این صفحه، ولی واقعیتی هم هست که ما در دل این سبک تقوا، سبک به اصطلاح عمل صالح اینها میتونیم به یک اوجی برسیم که تبدیل میشه به ولایت الهی و تبدیل میشه به شهود. او رو میگه بله راه شهود هست و آیات صریحا قبول میکنه راه دیگر و طریق دیگری داریم، ولی معناش نیست که اگر گفتیم تقوام تو باید داشته باشی خودتا خوش بفهمی او حرف غلطی باشه. اونم درسته، تمام شد، او یه حرف جدا تمام شد. خواستم این ربطش رو بگم بله، اما حالا خودش بله طریق دیگر هم داری. طریق دیگر چیه؟ راه شهود. آیاتی که در این زمینه میگه فراوان آمده که آیاتی که میگه به ملکوت عالم میرسن، شهود ملکوت میکنن، ارائه ملکوت میشن، ملکوت رو میبینن، یقین پیدا میکنن، یقینشون به نحو شهودیه، شهود رو به عنوان واقعیت قبول میکنن. بعد ما عین الیقین داریم تو متن قرآنی، یشهده المقربون داریم، اینا نمیشه انکار بکنه، اینا واقعیته. این هم یک سطح دیگری است که حالا به اسم ولایت، داخل شدن در ولایت الهی عنوان داده و بعد از روایات آیات استفاده کرده. مثلا از این روایت لولا، بیان امام صادق علیه السلام، لولا ان الشیاطین یهمون حول قلوب بنی آدم لرأوا ملکوت السماوات والارض. اگر شیاطین حول دل انسان ها نگردند، انسان ها میتونن ملکوت آسمان و زمین رو ببینن. خب ملکوت آسمان و زمین رو ببینند، نه بدانند، ببینند، شهود. یا این حدیث که ایشون تعبیر میکنه تو عامه آمده، لولا تکثیر فی کلامکم و تمریج فی قلوبکم لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. اگر شما زیاد پرحرفی نکنید، دلهاتون با خلل همراه نشه، شما میتونید اون چیزی که من میبینم شما هم ببینید، یعنی شهود، و بشنوید اون چیزی که من. بعد این آیه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، صحبت اینه که تا جهاد فلاح میشه، جهاد فلاح خود باعث میشه یک راههای معنوی براش باز میشه. و ان الله لمع المحسنین، یا و عبد ربک حتی یأتی اکن، یقین به آیات دیگری آورده، کذالک نوری ابراهیم و ملکوت السماوات. میگه اینها رو که نگاه میکنیم حقش اینه که بگیم آقا قرآن قبول داره، راه شهود بازه، و شهود هم یک راهی است که ما رو به حقیقت حقایق قرآنی میرسونه. نه صفحه 270 ها هنا حقیقتون قرآنیه لا مجال لانکارها و هو انه، یعنی میخوام بگم علامه طباطبایی خود قائله و قائل قرآن همین گونه میگوید. دقت کنید، راه شهود رو نمیخواد ببنده. از این بیان صحبت شهود، خب حالا شهود هست و رسید، شهود هست و رسید، چگونه میتونه تو قرآن بیاد در فهم قرآن؟ ببینیم بعدا بحث کنیم، ببینیم علامه چی میگه، انشالله میگه. نعم ها هنا حقیقتون قرآنیه لا مجال لانکارها و اون دخول الانسان فی حضیرت الولایت الهیه است. اون چیه؟ تا به حال داشتیم صحبت اینو میکردیم که تقوا به درد فهم عقلی هم میخوره، اینو گفت. اما الان میخوام بگم اصلا راه شهود هم داریم، اینو خواهد هانا حقیقت قرآنی لا مجال انکار و من دخول الانسان فی حضیرت انسان داخل در اون حیطه ولایت الهی بشه و بله و تقرب الى ساحتی ان دخول الانسان فی حضیرت و تقربه الى ساحت القدس و الکبریا یفتح له بابن به صلاح یفتح خدا یفتح له بابن الى ملکوت السماوات و الارض. خداوند سبحان براش باز میکنه یک بابی رو از ملکوت آسمان زمین برای کسی که تقرب به خدا پیدا کرد، به ساحت قدس الهی رسید، به ولایت الهی رسید. که یشاهد و منهو ما خفی علی غیره من آیات الله الکبرا و انوار جبروت هلتی لا تطفى. قال الصادق علیه السلام لولا ان شیاطین، اگر شیاطین نبودن یهمون حول قلوب بنی آدم لرأوا ملکوت السماوات والارض، اگر شیاطین نبودن و دور قلب انسان نمیگشته انسان میتونست لرأوا میتونستن ببینند چی را؟ ملکوت آسمان زمین. ملکوت باطن عالمه، ملکوت این باطن را میشود دید. و فی ما رواه جمهور عن النبی، یعنی عامه نقل کردن از نبی، قال لولا تکثیر فی کلامکم و تمریج فی قلوبکم، اگر پر حرفی نباشه و خلل تو کار دلتون ایجاد نشه، لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع، حتما میتونید ببینید آنچه را که من میبینم. من چه میبینم که شما نمیبینید؟ امور برائی است که من میبینم، شما هم میتونید ببینید به این شرط. و لسمعتم ما اسمع، قال وقد قال الله تعالی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. جاهدوا فینا غیر از جهاد فی سبیل الله، اینا رو در جای خودش علامه طباطبایی توضیح داده، لنهدینهم سبلنا، سبل هم سبل معنوی است و راه‌های معنوی است که براش باز می‌کنه. و ان الله لمعل محسن و يدل على ذلك ظاهر قول و عبد ربک اتادیاتی کل یقین، انقدر عبادت کن تا به یقین تبدیل بشه. حیث فر الیقین علی العباده، یقین رو بر عبادت. یک تفسیر آیه است، اگر کسی یقین رو به معنای مرگ گرفته، معناش این نیست که این آیه به این شکل معنا نشه کرد. و قال تعالی و كذلك نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ما به ابراهیم ملکوت آسمان و زمین ارائه کردیم، دید نشان دادیم، دیدن رؤیت صورت گرفت. ولی یکون من الموقنین، تا بشه از چی؟ موقنین. فربط وصف الایقان به مشاهده ملکوت، یقین لیکون من الموقنین رو به مشاهده و ارائه ملکوت وصل کرده. و قال تعالی کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون للجحیم ثم لتربونها عین الیقین. علم الیقین بود ولی الان میشه عین الیقین، میشه به نحو شهودی باشه. باز آیه دیگه، این کتاب الابرار لفی الیین و ما ادراک ما الیون، کتاب مرقوم، کتاب الیین توی کتاب ابرار توی الیین هست، کتاب مرقومی است. یشهده المقربون، مقربون چیکار میکنن؟ شهود میکنن این کتاب رو که شهود رو مطرح کرد. ولی بعد الله میگه که من این بحث رو در ذیل آیه 55 مائده و در ذیل آیه 105 مائده گفتن، انما ولیکم الله و رسوله، این ذیل این آیه و ذیل یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، علیکم انفسکم رو ایشون مفصل در جلد 6 آورده دیگه، ما الان نمیخونیم و نمیتونیم، الان وقتش هم نیست. صفحه 162 تا صفحه 194 به اصطلاح جلد 6 المیزان، اونجا مفصل داره توضیح میده خلاصه اون چیزی که در رسالت الولایه آورده رو اینجا. من بعداً به رسالت الولایه اشاره میکنم، اینجا هم اشاره میکنم، مثلا بگم ایشون میگه ما این رو اونجا مفصل گفتیم که راه شهود بازه و بلکه تنها راه گهگاهی علامه ازش میفهمه. حقیقت معرفت رب جز با معرفت نفس حاصل نمیشه، اصلا اینجوری توضیح میده. ان شاء الله میرسیم و میگم. این راه شهود رو تنها راه رسیدن به بس خدا میدونه، در توضیحی که داره و از حتی روایات میفهمه و از آیات، اینجا ان شاء الله میرسیم عرض میکنم در جلد 6. حالا که عملا ذیل یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم بر شما با جان شما و از طریق جان حرکت کنید، راه شهود رو قرآن خودش ته گذاشته. و بلکه علامه طباطبایی ایراد میگیره به کسانی که راه سلوک رو قرآن خود باز نکرده، اصل حرف رو گفته که میشود ولی بقیه اصلا نگفته چگونه میشود. علامه میگه اتفاقا این آیه میگه میشود به چگونه هم میشود، توضیحی داره مفصل با بحثایی که داره، راه شهود رو باز میدونه برای رسیدن به حقایق باطنی دین. و این حقایق باطنی دین رو باید به اصطلاح به عنوان یک واقعیت پذیرفت. حالا من المیزان جلد 6 پس شما خودتون رجوع کنیم، الان وقتش نیست، بعدم جلسه بعد شما 165 167 170 171 رجوع کنید این صفحه، پس جلد 6 المیزان صفحه 165 167 170 171 187 صفحه 190 و صفحه 193 رجوع کنید، اونجا این بحث ها همه آمده، یعنی در موردی و انشالله بعدان هم من براتون از رسالت الولایه هم خواهم کن. اصل حرف اینه علامه طباطبایی قائل خود قرآن راه شهود رو باز میداند و راه شهود راه به سمت باطن است، دقت کنید، راه به سمت ملکوت است، دقت کنید، اون یقین شهودی که پدید میآید راه به سمت باطن یعنی ملکوت است، باطن رو مییابد، دقت کنید. چرا این تاکید میکنم؟ چون به باطن دست پیدا میکنه یا نمیکنه مهمه که بعد ببینیم تفسیر باطنیشون چه میشه، دقت میکنید، به باطن دست پیدا میکنه علامه رو قائله و وقتی به بطون میرسن طبیعتاً به یک اسراری دست یافتن، وقتی اسرار دست یافتن حالا بعداً ببینید سر سفره قرآن میتونه بیاد این اسرار یا نه، علامه طباطبایی چی میفرماد، تا بعداً ما بحث خودمون داشته باشیم. باز است انشاءالله حالا من در جلسات بعد باز مفصل‌تر بیان علامه رو در مورد این شهود و حقیقت راه عرفان، راه تصفیه چگونه ما رو می‌رسونه، یه مقدار از همین جلد 6، یه مقدار از رسالت الولایه جاهای دیگه براتون می‌خونم تا کم کم راه باز بشه. خودت علامه تلقیش این نیست که عارف دست بسته است، نه، قائل دستش بازه و بهترم بازه، بلکه تنها راه معرفته، اینا رو قائل میشه و بعد حالا باید چیکار کرد، چه باید گفت و ما چرا در المیزان و چرا در قرآن و تفسیر قرآن این مکاشفات رو اعمال نمی کنه. حالا اینا هم باید توضیح داده بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
استاد شما رو بخواه که یه جمله تعریف منطقی بکنیم، یه مثلا من جنس و فصل‌دار یا هر چیزی چی تعریف کنیم، شهود عرفانی به همین معنا.
خب
تعریفش دقیقا چی؟ یعنی رؤیت حقایق،
رؤیت به اصطلاح اگر بخوام بگم از سنخ وجدانیات تو بحث منطقی شما، من یه توضیح دادم تو بحثای حکمت اشراق که بود اونجا این توضیح دادم که ما تو سنت قدیم وقتی بدیهیات ست رو یاد میکردن، تو اون بدیهیات ست اسمی که بردند از کارهای شهودی عمدتاً اسم یا تجربه است که حسه، ولی اونی که به اسم چیز گفتن وجدانیات گفتن، حس ظاهر و حس باطن. ما اونجا عرض کردیم اگر خوب بخوایم بگیم بدیهیات ست باید بگیم تمام اموری که مشهود است و مشاهده است، شهود خود یک پایه است، لذا جزء بدیهیات سته. اگر من بخوام بگم بدیهیات ست دو تا پایه جدی داره، یکی عقل، یکی شهود. عقل میشه اولیات، شهود میشه این وجدانیات، وجدانیاتی که البته قدیم میگفتن وجدانیات به حس ظاهر و حس باطن، ولی واقعش که نگاه کنیم حس ظاهر و باطن چی؟ شهود قلبی و شهود نمیدونم روحی و شهود عقلی، اینا همه جز میشه. اینو من توی حکمت اشراق گفتم.
حالا این شهود حقایق، یعنی عارف حقایق میبینه، بعد حقایق کلی افلاطون مثلا کلیات میبینه یا نه، یعنی ممکنه یه چیز جزئی باشه.
اصلا چیزی که تو هستی است کلی به معنای مفهومی که ما میگیم نه، کلی سی است. اون حقایق رو میبینه، بعد میبینه که جبرئیل چگونه عرش تا فرش رو گرفته، اینجوری آره، ولی اینکه کلی معنی کلی که میگن مثل مفهومی نه، چون اصلا مفهومی یعنی اصولی.
بیان جلسه بعد تو که علامه قائل میشه که تعبیر بنا حقیقت قرآنه، ما میتونیم پولی بزنیم با بحثای نفس العمل که علامه و عقل فعال را در که از این جای استفاده بکنیم، یعنی لازمش میشه تو بحثای نفس العمل بپذیری بحثا رو.
علامه که گفتیم نفس العمل، تو نفس العمل عقل فعال را قبول داره، گفتیم
که تو مثلا اونجا ردش کرد،
نه عرض کردیم ایشون
انحصار را
ولی در طرح خودشون علم حصولی رو گذاشت کنار، از عقل فعال علم حضوری رو قبول کردم. متن خوندم از جلد 7 المیزان اسفار حاشیه‌ای که داشت، ایشون قبول داره. مراحل عالی نفس العمد اینجوری نبود. شما رفتی تو بحث نفس العمد؟ من خیلی گذارم به کار قرآن نمید
نماز سلام کردیم.
آدرس هایی که فرمودی استاد، میشه عنوان موضوع پایان همین بحث شهود رو مثلا حقیقت شهود نمیدونم چگونگی شهود موان نمیدونم از راه علامه یه موضوع از این پیدا کردن از این آدرس هایی که فرمودی، یعنی یا حداقل ما چیزی
نه اینا در سطح 4 باید جدیتر باشه. شهود مشکل نداره، مثلا قراره یه بحث معرفت شناسان در باب شهود داشته باشه، این اشکال تبیین منطقی از شهود در سنت معقول ما مثلا میشه، اینا تو بحث سطح 4 میاد، اما باید اندیشه داشته باشید.
یعنی منظور دغدغه سوال
سوال بعد بچه پی بگیر، بعد نشی که من حج نگاه موی چی پیدا نمیکنم آخرش چیکار باید بکنم، اینا نشه. چون میدونید که یکی از گرفتاری ها اینه، موضوعی را آدم گاهی انتخاب میکنن مصادرش 1000 تا است بخور راحت، یه وقت موضوع پیدا میکنم مصدرش رو میخواد پیدا کنه، یکی دوتا هم به زحمت پیدا، ولی تمام این مصادر 1000 گانه میتونه استفاده بشه اگه بلد باشه، از خشت خام هم میشه خیلی چیزا بکنه اینجوری، اگه این باشه و الا او باشه میگید آقا من چیکار باید بکنم کجا رو شروع کنم هیچی پیدا نگرد.
خوابه اینکه فرمودید علاقه مندم هستم مثلا یه سوال یه دقیقه پیدا کنم از این دقیقه علاقه برمانه.
ببینید من معتقدم شما یه سوال جدی که خودتون براتون مطرحه و دیدید علامه خیلی خوش پرداخته، بعد مثلا کسی این خوب نپرداخته، مثلا یه چیز اینجوری